أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما الكهف الحسين مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب تتمه ایمون از بحث دیروز عرض می شد که بنا گذاشتیم امروز اول با اون پردازیم، و اون این است که بر در کلام صاحب کفایه که راجع که فرموده بودند فعل متجربه هیچ قبحی نداره و حرمت شرعی هم نداره، به دو دلیل استناد کردن. دلیل دوم را با ردشون مفصل تر بود و استدلالی بود و تقدیم کردیم، به شرط دادیم. واقعیمون دلیل اول ایشون، دلیل اول ایشون ادعای ضرورت بود، چون هیچ استدلالی نکرده، فقط یه گفته ضرورته، ضرورت ان القطع بالحوز. کدامتون رفیقی باسد ناصر؟ آقای دورکبندی هم نیامده چه رفیق آمدن
بچه شو هم مدرسه میارو میارو
خود دیگه
دخوانیم
تحکیل میکنم، باید بره دوبارش میارن یک کنون باید تحکیل میکنم. بله خیلی بس هم بازم یه زنی بزنین بین راه ما نمی پیش نیام، یکی دیشه رو شده دیگرش. دو تا از ضرورت را اینجا گفته، دعای ضرورت. خود ضرورت یعنی چه؟ یعنی رجوع به وجدان میکنیم، اون ضرورت را در وجدان میفهمیم که هرکی به وجدان خودش مراجعه بکنه باید این بدیهی و ضرورت یعنی چیز بدیهیه، خب این بداهت را باید احساس بکنه و بفهمه، عادیه استدلالی نیست، ارجاع به وجدان خودمونه. که اولی به این عبارت ضرورت ان القطع بالحسن بالقبح لا یکون من الوجوه والاعتبارات التي بها یکون الحسن والقبح عقلا نخالد نداره، یه ادعای ضرورت. ولی ولا ملاکن للمحبوبیت والمبغوضیت شرعا. بعدش می فرماید ضرورته، بازم ضرورته یعنی این چه بدیهیه، عدم تغییر الفعل اما هو علی به سبب القطع. او وقت مثال میزنه به قتل ابن مولا، که قتل ابن مولا که فی حد نفس مبغوزه و قبیحه به واسه قطع اشتباهی، قطع به این که مثلا این عدو به مولاست، اون از مبغوزیت خودش برای مولا خارج نمیشود. توجه فرمید. پس بنابراین استدلال اول آخون جوابش اینه که یعنی چی که ما به اصطلاح قبول نداریم، اینه که هست، یعنی از عناوین محسنه و مقبحه هست نسبت به فعل، یعنی فعلی که ما یقین داریم و میخوریمش به عنوان این که حلاله یا مستحبه یا واجبه، تا فعلی که یقین داریم به این که عمل حرامیه و با این تصور میخوریمش، خب یقینا اینا فرق میکنن و این از عناوین مقبحه هست. خب بعدش خب ما اینا گفتیم، حالا میتونیم یه قدری هم براش استدلال بکنیم. مثلا فرد بفرمید در طرف مقابلش که انقیاده. انقیاد یعنی چه؟ یعنی آدم یه چیزی را بیارد با قطع به این که چیز خیلی خوبیه و حالا اون که واقعا خوبیتی نداره، اینو بهش میگن انقیاد، که در برابر تجریه. خب حالا در همین انقیاد هم میبینیم که به فعل چیز میکنن، تحسین میکنن، اون فعلی که از روی نه فقط این که صفت نفسی، نه و خود فعل میگن باریک الله شما ای کار. و روایات اخبار منبلغ هم دلالتی بر همین معنا دارن. چطور؟ چون در روایت آمده منبلغه منی ثوابون على عمل فعمله التماس ذلک الثواب یا رجاء ذلک الثواب کان له ذلک و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. کسی که بهش خبر رسید که یک کاری پیغمبر گفته ثواب داره، به خاطر اینکه او ثواب گیرش بیاد اونو انجام داد. پیغمبر میفرمد او انجام داد ها، نه اینکه نیت و قصد کافی نیست. فعمله، حالا همه بحث اون سر همین یک کلمه ها، فعمله یعنی حضرت بحث رو برده سر چه؟ سر عمل. اما عمل انجام داد به خاطر چه؟ رجاء ذلک الثواب، به امید این که به اون ثواب برسه. پیغمبر میفرمد خدا همون ثواب بهش میده، اگرچه قضیه اصلی نداشته، پیغمبرم هم چه حرفی نزده و این عمل مستحبم نموده، اما اون ثواب گیرش میاد. خب حالا این ثواب گیرش میاد، این کار کار خوبیه، این حضرت برد سر چه؟ سر عمله، سر خود عمل. یعنی مقصود این است که برای خود عمل حسنی و ثوابی قائل شده، چون داره فعمله التماس ذلک الثواب، یعنی التماس ذلک الثواب و جنبه قلبیشه. اما عمله هم یعنی دخالت، هر دو دخالت دارن، یعنی مرتبه انجامش میده، هیچ کاری هم نداره به ثواب یا به پیغمبر، نه او چی طلب نداره. اما یه مرتبه دلش میخواد به ثواب بزن، اما کار انجام نمیده، دنبلی میکنه، هم هیچ چی طلب نداره. اما اگر هر دو رکن جمع شد، یعنی هم انجامش داد عمل را، هم با اون نیت این که انشاءالله به ثواب موعود برسم، کار تمامه. کان له ذلک الثواب و ان کان رسول الله لم یقله، اگر چه پیغمبر هم چیزی نگفته و ثوابی هم نبوده، اما یادم به عملش مجوره. حالا میخواستیم از اینجا چه توجیه بکنیم که ببینیم که اونجا هم پس بنابراین انقیاد و تجریه یه خانواده، یکیش راجب حسنه یکیش راجب قبحه. اینجا پیغمبر عمل را میزان قرار داده، اونجا هم بنابراین عمل اینطور که صاحب کفایه میگه همش فعل قلبی، عمل فعل حرف صاحب کفایه اینه، فعل متجربه هیچ نقشی نداره، التفات فرمودید. خب پس این روایات اخبار منبلغ میبینیم این مثلا چیز رو بحث رو سر چه برده؟ پیغمبر سر عمل برده، ثوابی رو هم که میدن سر عمل، نه اینکه صرف فعل قلبی. تجرمونی این هم حالا به توجیه استدلال و الا امرم بجدانیه، خود این نفس یه عمل هم سرایت میکنه، یعنی از اون سوء سریره هست. همه اینا رو قبول داریم، آیا سوء سریره نیست؟ بله هست. آیا این قصدش و تعمدش جسارتی نیست؟ بله هست، به سر عنوان فعل قلبی. آیا خود فعلش لون، یعنی این نمیشه محل مذمت که تو چرا این کار کردی، به قلب تصور میکردی خمره و خوردیش، با اینکه اینطور تصور میکردی خمره، بله هم هست. اینا منافاتی با هم ندارن، فکر بکنیم که با هم منافات دارن، نه و همه اینا هستن، همش صدق میکنن و هیچ منافاتی هم با هم ندارن. یه حرف ما هست. خیلی حالا از این حرف که گذشتیم، بنابراین دلیل دو تا دلیل صاحب کفایه داشت، یکی دلیل دوم را هم که مفصل تر به خودی رو خوندیم و دربارهش هم بحث کردیم. از این مرحله که گذشتیم دیگه ما در تقابل قرار گرفتیم با صاحب کفایه و با ناینی، چون ناینی هم همین مطلب رو گفته بود، منطبع به بیان مختصری. بیان ناینی یادتون هست که دیروز گفتیم؟ گفته بود طریقت طریقی قطع طریقی اثری نداره، هیچ اثری نداره، حتی در حسن قبح هم اثر نداره. خب این فرمایش نهایی خب اینم جواب داد. اما الان بالاخره ما نظرمون به این شد که یه فعل جمله قبحی هم در خود فعل متجربه تقبیحی وجود داره، حسن و قبح سرایت میکنه، سرایت میکنه، مرکزش البته از اون قطعشه که تو دلشه، اما به عالم خارج به این فعل خارجی هم سرایت میکنه. وجدان اینطور میگه. حالا اون چیزا رو هم جواب دادیم، ادله صاحب کفایه را عرض کنم به خدمت شما. حالا آمدیم سر یه بحث دیگه که محقق خویی مطرح کرده دیگه، صاحب کفایه متعرض نشده، و اون این است که وقتی که یک قبحی، قبح عقلی ثابت شد از برای فعل متجربه، ببینیم میتونیم بگیم شرعن هم حرامه؟ او حرمت شرعیه به حسب انطباق دلیل خمر واقعی را گرفته بود، که همیشه گفتیم مکرر در مکرر که عناوین مأخوذه در السنه ادله ناظرن به موضوعات، بگید یک کم کمایی میکنید، موضوعات واقعیه. و چرا این طور سوال کردیم؟ میترسید؟ عجیبه. بله، ظاهرن در چه؟ در موضوعات واقعیه. خب واقعیه، خب پس خمر که حرام بوده خب ربطی دیگه به این نداری، خب از اینه که آب بوده واقعا، بنابراین از اون بابت حرمتی وجود نداره. میاییم به سراغ این که با قاعده ملازمه میتوانیم استکشاف حرمت بکنیم. قاعده ملازمه چیه؟ کلما به العقل نشه. خب این میفرماید مرحوم آقای خویی که مطرح کرده، ما هم مطرح میکنیم اما با یه تغییری در بیان بعضی جاش که من به نظرم آمد عبارت ناقصه، شاید هم از مقرر بوده، خلاصه من یه خود عبارت این تغییر میدیم به اسلوب بیان را، اما مثلا به ایشون گفته اساسش را، و اون این است که بخواهیم تمسک بکنیم به قاعده ملازم. خواهی بالاخره را قبح عقلی پیدا کرده، خب چه اشکال داره؟ ما حکم به العقل حجم به شر، پس این باید حرام هم باشه شر. جواب یک چیزیست که مفصل در علم اصول خوندیم و من یادم است که در خود درس 50 سال پیش که بوده هر می شود یکی دو بار در بحث اصول بود، البته که همین مطلب مطرح می شود، این مطلب که الان می خواهم عرض بکنم. بله، از همون موقع بیان ایشون هم سبک بیانش هم یادم ای. بله، مطلب این است که البته اصلش هم از ناینیه، اصلش از ما تا این مقداری که ما اطلاع داریم از ناینی، شاید قبل از ناینی هم گفته باشن ما خبر نداریم، اما از ناینیش میدونیم، و اون این است که در قاعده ملازمه تفصیلی هست بین احکام عقلیهی که واقعا در سلسله علل و احکام عقلیهی که واقعا در سلسله معلولات. احکام عقلیه دو دستن، بعضی در سلسله علل بعضی در سلسله معلولات. اون احکام عقلیهی که واقعا در سلسله علل قاعده ملازمه برشون منطبقه و میتوانیم حکم شر را کشف بکنیم با ملازمه، اما اون احکام عقلیه‌ای که واقعا در سلسله معلولات ما قاعده ملازمه منطبق نیست و غلط و حجم شرعی هم کشف نمیشه. خب تو مرادشون چیه؟ سلسله علل چیه؟ سلسله معلولات؟ سلسله علل یعنی حسن قبحی که علت از برای، چرا؟ چون که علل احکام شرعی خب مصالح و مفاسدن، سلسله علل ملاکاتن، و به تبع ملاکات هم یه حکم عقلی هست به حسن و قبح و محبوبیت و مبغوضیت، خب این هم هست، اینا در سلسله علل هستن، چون که اول اینا هستن که به تبع اینا حکم شرعی جعل میشه، برای چه؟ برای اینکه به اجماع العدلیه عدلیه یعنی چی؟ شیعه و معتزله. برچه الا تبعیت الاحکام لمناطات فی متعلقاتها، تا منات نباشه در متعلق حکمی به وجود نمیاد. این اجماع عدلیه است. عرض کنم به محضر مبارکتون، پس بنابراین این حکم عقلی در رتبه سابقه است بر حکم شرع، که حکم به قبح به حسن به خاطر ملاک و مصلحت و چه، و بعد هم عرض کنم بخاطر که اونا هست که به تبع اونها حکم شرعی جعل میشه، ولذا اونا در سلسله عللن. اونایی که در سلسله عللن، بله، وقتی عقل حکم کرد به یه حسنی از بابت اینکه فعل مشتمل بر مصلحت ملزمه ولذا حسن داره، یا بر مفسده ملزمه ولذا قبیحه، عقل اینطور تشخیص داد، خب اون وقت این کشف میکنه، ثابت میکنه بر ما که یه حکم شرعی هم هست به حرمت، چون که شارع هم رها نمیکنه احکام عقلی رو، مطابق اونا حکم صادر میکنه، پس قاعده ملازمه اینجا درست. اما اگر در سلسله معلولات باشه، مثل چه؟ یعنی چه؟ یعنی شارع همه اون مراحل گذشته، املاک و منات و مصلحت، مثلا قبح و حسن و محبوبیت و مبغوضیت و همه اینا گذشت، حکم شرع هم آمد به دنبال اون حکم شرعی، عقل آمد حکم کرد به وجوب الطاعه، وجوب اطاعت چه؟ عقل حکم کرد وجوب اطاعت یه حکم مولا. این دیگه در سلسله معلولات، معلولات یعنی چه؟ یعنی در رتبه متأخره است، حکم شرعی باید باشه که این حکم عقلی بیاد، وقت این چی میشه؟ اینا رو میگن سلسله معلولات. آیا این حکم العقل به وجوب الطاعه که یک حکم عقلیه به دنبالش یه وجوب شرعی هم میاد؟ نه دیگه نمیاد، دیگه خودش تموم شد، دیگه کاشف از حکم شرعی نیست. خب اینا رو میگن معلولات. خب این که به عنوان یه چیز مسلمی گفته شده، ولهذا چرا؟ چون در سلسله معلولات اصلا ما حکم شرعی کار به قاعده ملازمه هم نداریم. اگر صریحا خود مولا گفت اطیع الله و اطیع الرسول و الامر من، احکامی رو اطاعت کنید، اما آمد به اطاعت، یعنی وجوب الطاعه آمد در لسان دلیل غیر از قاعده ملازم. قاعده ملازم به جای خود اصلا اونو کنار میذاریم، وجوب الطاعه در لسان دلیل آمد. آیا این چیه؟ این یه حکم شرعیه؟ میفرماین نه، ارشادیه. یعنی چیه؟ ارشادیه، یعنی حکم مولوی بر وجوب الطاعه نداریم، و این اطیع الله ارشادیه، یعنی صرف ارشاد به حکم عقل، ارشاد یعنی منزلت الاخباره، یعنی یه حکمی وجود نداره، یعنی یه مولا لازم نیست وجوب الطاعه جعل بکنه به صورت مولوی. حتی تا اینجا، یعنی اینجور عرض می شود این وضعیت وجوب الطاعه، یعنی سلسله معلولات اینطوره که علاوه بر قاعده ملازمه که نداریم، حتی اگر در لسان دلیل هم وجوب الطاعه آمد، حملش بر ارشادی میکنیم.
اعدلو نه چطور میشه؟ اعدلو اقرب لک، و این جزء سلسله
علل نیست؟ علل و علل
مستقل
خود عنوان رو چی دیگه است؟ بله، ربطی نداره به بحث ما، ربطی نداره، ما بحث ما در وجوب الطاعه است، بحث جای دیگه را بریم، مراجع به سلسله علل اونا. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، اون وقت پس چی شد؟ اینجا وجوب الطاعه ایطوریه، وضعش حکم مولوی جدیدی دیگه برای وجوب الطاعه نیست، نه از بابت قاعده ملازمه و نه از لسان دلیل آمد هم حمله بر ارشادی میشه. خب دلیل، دلیل میگن برای این که حکم شرعی، خوب گوش بکنید، یه کلم بگم رد بشم طول نکشه، آره، و اون این است که دلیل این است که حکم شرعی مولوی به وجوب الطاعه لغوه، لغو، از بابت لغویت. چطور لغوه؟ میگن برای این که اگر چرا چه این نفس این مکلف منفعل میشد از احکام خدا. خونه اطیع الله ناظر به چه؟ ناظر به یه حکمی که قبل بوده که گفته اون اطاعت بکنید، پس یه حکمی بوده، مثل این که نماز بخوان، شراب نخور، مثل چه فلان. خب پس یه حکمی بود که وجوب تو آمد، گفت این اطاعت بکن. اگر این نفس مکلف منبعث می شود به بعث الهی و منزجر می شود به زجر الهی، خودی خو همون حکم اولی بود، از همون لا تشرب الخم یا از همون سله اقیم الصلا منبعث می شود دیگه، تحت تاثیر واقع می شود. ولی احتیاجی نیست که دوباره یه وجوب مولی بکنم اطاعت، دوباره بیار میگه رای حکمی که بهت گفتم اطاعتش بکن. اطاعت یه چه فرقی داره با حکم اولی؟ و فرض اینه که این نفسش خبیثه و تحت تأثیر امر و نهی خدا قرار نمیگیره، خوب دومی هم گوش نمیده. اگر طوری است که منبعث میشه، خوب خود اولی عمل میکنه، دیگه نیازی نیست به دومی. اگر منبعث نمیشه، خود دومی هم مثل اولی، چه فرق میکنه؟ هم گوش نمیده. پس بید لقم چیز آجی. ثانیاً اگه قاعده ملازم آمد، هم تسلسل لازم میاد، لازم میاد تسلسل. چرا؟ برای این که خب یه وجوب صلاتی بود، امر به اطاعتی آمد، اینجا عقل حکم کرد به چه؟ به وجوب اطاعت اون امر صلاتی. این اگر فرض کردیم که کشف میکنه در چه؟ از یه وجوب شرعی به اطاعت. اون وجوب شرعی به اطاعت دوباره موضوع حکم حق به وجوب اطاعت یا نه؟ خب یه وجوب شرعی، یکی دیگه میاد پشترش، یه وجوب اطاعی عقلی میاد پشت سرش. او وجوب اطاعی عقلی و قاعده ملازمه خودی کلیه، و دوباره یه وجوب شرعی دیگری میارد. او وجوب شرعی سومی دومی یا سومی دوباره یه وجوب اطاعی عقلی دیگری میارد. او وجوب اطاعی عقلی چهار سوم چهارمی یه وجوب اطاعی شرعی دیگری میارد با قاعده ملازمه. تو تسلسل لازم میاد. حالا تسلسل هم نمیخواییم بگیم اینجا مثلا به تسلسل استناد بکنیم، استنادمون به همون حرف اوله و اون این است که اگر نفسش منبعث نمیشود از طبیعت حکم الله، هزاران و میلیون ها حکم هم دیگه بیاد یه فایده نداره، اگه میشود همون اولی کافیه. نه نمیاد، چون کل ناظر به فعل واحد، کل ناظر به فعل واحد، تعذر عقابش معلوم نه. حالا یه حال خود تسلسل هم لازم میاد، پس و عقابه اصلا خود تسلسلش هم دلیل بر بطلانشه. عرض کنم به خدمت شما، فلعازا قالو به این که احکام عقلیهی که واقعا در سلسله معلولات اینها چی؟ اینها قاعده ملازمه برشون منطبق نمی شود. این بحث هم تمام. خب بنا بود خود شما بعد از درس سوال کنید، به خود سوالاتتون بذار، من حاضرم الان جواب، اما وقت چیزی نمیمانه برای بعد درس، یادداشت بکنید که بعد درس خیلی. خیلی این مطالب اینا هم همه چیزایی هست که جز مسلمیات علم اصول چیزی نیستن، یالا من تفصیل بین سلسله علل و سلسله معلول اینا همه گفته شدن از کلام، تو کلام ناینی هم ما دیدیم، بعد آقای خویی هم که مکرر و مفصل می فرمود، همه قبول دارن این بحثا را، بحث چیزی نیست که قابل مثلا خلاف اختلافی باشه یا مناقشه ای درش باشه. خب ده یه جزه به دیگه همی خب منابا شد که بعد از دستیف در سلسله معلولاتی، نه نه در سور، نه 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 در سلسله معلولاتی، چون که قبح تجری معناش چیه؟ معناش اینه که او یقین کرده به حرمت شرب خمر، به ان هذا خمرون و ان الخمر حرامون، یقین کرده، پس دیگه بعدش چی آمد؟ قبح تجریه آمد در سلسله معلولاته. معلولات لازم نیست حتما حرمتی باشه، همین که قطع داشته خود قطعش کافیه. قطع داشته به انهازا حرامون و حکم عقل مترتب بر اون قطعش به انهازا حرامون، حکم عقل به قبح تجریه آمده، پس میشه در سلسله معلولات. معلولاتش از این بابته که تا قطع به حرمتی نباشد قبح حکم العقل به قبح تجری معنا نداره. پس در سلسله معلولات بر تجری ایطور تطبیقش میکنن. پس در سلسله و هر سال کنم از شما ایطوره. خب اگر چنانچه دوباره بخواد چاره بگه یه حرمت شهری درست بکنه، خب اول خب خودش قصد داشت به اینکه یه خمره و حرامه، پس چطوره هیچ محل نذاشت؟ و اینه قصد داشت، قطع به حرمت داشت، هیچ اعتنا نکرد. پس این معلوم خود دوباره هم که شارع بگه حرامه، خب باید قطع پیدا بکنه و الا اون حکم واقعی خو اثری نداره، باید قطع پیدا بکنه. خب فرض اینه که به قطعش اعتنا نمی کنه، هزار بار قطع پیدا بکنه که حرامه اعتنا نمی کنه، خب باید چه فایده داره؟ عرض شود به خدمت شما از این هم چه گذشتیم. بله نگاهی به افرش بکنیم. بله دیگه بحث بعدیمون چیه؟ خب حالا پس به اینجا رسیدیم که ما دیگه این همه بحثا برای چه بود؟ برای این بود که در این فعل متجربه حکم العقل به قبح وجود داره، اما دیگه مستلزم حرمت شرعیه نیست، نه از اول دلیل دلالت کرده برش، نه قاعده ملازمه ای داریم، پس نداریم، حرمتی نداریم. حرمت شرعی که نداشتیم، اون وقت بحث میرسه به اینجا که این حکم عقل به قبح فعل متجربه که داریم، دیروز هم دارن عاشق حزیم یه همچه سوالی کردن که ما هم جواب دادیم، حالا دوباره تکرار میشه و اون این است که آیا این خودش در حدی است که الزامی باشه و آدم را مستحق عقاب بکنه یه حکم عقل، یا در این حد نیست؟ پاسخ به این است که بله در این حد هست. چرا؟ از بابت حرمت حق مولا، چون که فعل متجربه قبیحه، لأنه حد کن لحرمت المولا ولأنه تجاسر الى حریمه المقدس، جسارتی به حریم مولا و حدی حرمت مولاست و ای بابت که قبیح و قبحش یا قبح ضعیفی نیست، قبحیست که مثل قبح المعصیه است، مثل قبح المعصیه است، قبح المعصیه الواقعیه. چطور آدمی بر جهنم؟ اینم همینطور. عرض کنم خدمت شما این هم راجع به این مطلب. نه دیگه نه، قبحش از بابت حد حرمته. بله بله، قبح عقلیش از چه جهت؟ موضوعش یه موضوعش حد حرمت مولاست، چون که این فعل متجربه صدق میکنه برش که حد حرمت مولاست، به این یقین کرده به این که شرابه و میخوره خودی باره در نظر مردم حتی حرمت و قبیحه، چون که حتی حرمت مولاست و این هم چیز ضعیفی نیست. اما حتی حرمتی که از باید تجری پیدا شده، تجری چیه؟ در معلولاته. یعنی این حتی حرمت اچه پیدا شد؟ از تجری. تجری در مرتبه معلولاته. بله عرض کنم به خدمت باسات شما از این که گذشتیم، اون وقت آمدیم سر بحث دیگه، یکی دو تا بحث. یعنی برای این حالا در کفایه، خب همون توجیهی بود که کفایه راجع به این که فعل متجربه کفایه میخواست بگه که حرمت نداره، که ما هم جواب دادیم و بالاخره رسیدیم به اینجا. یه دو تا بیان دیگه هم هست که بیانات خیلی سخیفی هم ضعیفی هم رو اشاره بکنیم هم بد نیست. نمیدونم نیم ساعت شد. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.